Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha ba'adad ma ahata bihi ilmuk. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. یکی از بیماری‌های شایع در عصر ما بیماری سرطان پستان شایع‌ترین نوع سرطان در بین خانم‌هاست. از هر 9 نفر یک زن یک نفر زن مبتلا به سرطان پستان میشه. در زنان بالای 50 سال شایع‌تره، گرچه یک سوم سرطان‌های پستان در گروه 39 سالگی تا 49 سالگی قرار دارند. علت واقعی سرطان پستان رو نمی‌دانند، اما جهش ژن خاصی در بروز این سرطان مؤثر است. به اصطلاح گویند ژن P53، ژن P53 با این حال در بعضی موارد سرطان پستان این جهش ژنی مشاهده شده، اما در سایر موارد سرطان پستان این ژن نقشی ندارد. عوامل متعددی دخیل در ایجاد سرطان پستان می باشد. یک، خانمی که مادر یا خواهرانش دچار سرطان پستانند. دو، خانمی که هیچ وقت بچه به دنیا نیاورده. سه، خانمی که اولین کودکش را در سن بالای 30 سال به دنیا آورده. 4، خانمی که قبلا یکی از پستانهاش دچار سرطان بوده، حالا پستون دیگه یا سینه دیگر هم درگیر سرطان شد. 5، خانمی که قبل از سن 12 سالگی قاعده بشه، حیض بشه. 6، خانمی که حیض ببینه، 9 سالگی بالغ میشن. نه، عادت ماهیانه. شما عرض شود که شماره 6، خانومی که مرفه باشه و جزو مترفین باشه. یعنی از نظر اقتصادی و اجتماعی خیلی در سطح بالا باشه. همه تعبیلش میگن اصلا دست به سیاستفید هم نمیزن، یه آبجوش برای خودش درست کنه، یکم را بره. به شما عرض کنم که یکم برای تهیه خوراک، برای درست کردن خوراک یکم را بره، یا زرد بشوره یا رخ بشن. یه تحرکای فلجمله هم نداره، بلا تشمیه مثل دختر حاکم میمونه. یه داستانی هم از تو دو صفحه کتاب عکسش کشیده، یه دختر چغالوی گنده اسمش میگوشه دختر حاکم. پادشاه هرچی دکتر میاره این خوب نمیشه از افسردگی. یه روزی داشته رد میشده سر یه زمینه کشاورزی، دیده یه جوون خوشتیپی داره کشاورزی میکنه. بعد از این جوونه گفته خب اینجا چیکار میکنه؟ گفته دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن. حاکم گفت اگر این دخترم مثلا آدم شد، مثلا تیپ تو شد، اهل کار و زحمت کشی شد، این دخترم رو به ازدواج تو در میارم. از او گفت مثل یه شاید وفا نداشته باشی، کی به ظالما اعتماد داره؟ این گفت باشه، بیا از حالا دخترم مال عروس تو باشه، یعنی دختر تو باشه، چی زن تو باشه. این هم خلاصه ازدواج بود. ازدواج که میکنه داشته کار میکرده تو زمین، این دختر حاکم ای داد میزنه، میگفته بو قلمو میخواه، جوجه کباب میخواه، این محلش نمیده. گفت همون نون و ماستی مثلا که از اون صاروخ گرسنه ده، برو بردا بخور. آدم کارش ادامه میداده. این اولا خیلی سنگین و چاق و چام بوده، حال نشده، همین خیزک خیزک میگرده، کاش به صاروخ میرسونده چند تا نون میخورده، باز داد میزنه که اینجای دلمو نگیره. خلاص آقا این کم کم میشه یه خانومه، همه چی تمومه، سوپر دلوکس و کمر باریک. شوخی نمیکنم، بعد عکسش اینجوری انداخته تو کتاب داستان. یه روز دیگه حاکم رد میشه، میگه اه چه دختر زیبایی تو این مزه، این جوونم داره کار میکنه. گفت آقا جوون بیا اینجا. این کیه؟ گفت آقا همون دختر خودته، حالا کار میکنه قشنگ، غذا هم میخوره، تحرک داره، حالا بدنش نرماله. حالا اینو گفتم یک داستان بود مربوط به این شیشومی. خانومی که از نظر اقتصادی اجتماعی در سطح بالاییه، کنایه از کم تحرکی شدید. هفتم، خانوم هایی که سفید پوستن بیشتر از خانوم هایی که سیاه پوستن دچار سرطان سینه میشن. هشتم، خانومی که به اصطلاح خارجی ها دیرتر از 55 سالگی یائسه بشه. به اصطلاح ما شیعه میگیم خانوم اگر شیخه باشه، غیر سیده باشه، بیشتر از 50 سالگی یائسه بشه. و اگر خانومی سیده باشه، بیشتر از 60 سالگی یائسه بشه. دیدی حرف ما چی شد؟ فرق کردم. پس خانومی که شیخه باشه، غیر سیده باشه، بیشتر از 50 سالگی یائسه بشه. و خانومی که سیده باشه، بیش از 60 سالگی یائسه بشه، مثلا 63-65 سالگی، اینا در معرض سرطان سینه قرار میگیره. نهم، خانومی که وزنش 35% بیش از حد ایدئاله. مثلا فرض کن که طبق قد و سنش و کارش و همه اینا، این مثلا باید 80 کیلو باشه، حالا وزنش میکنیم اینیم 120 کیلو، 130 کیلو. بیماری های مختلف میگیرن ها، حالا یک بیماریش چیه؟ سرطان پستان. ایشو شماره چند؟ 9. شماره 10، آب میوه های شیمیایی. یازده، مشابه های گازدار. دوازده، غذاهای خیلی چرب، تهدید داشتن یک رژیم غذایی پرچربی. دوازده یا سیزده؟ سیزده. غذاهای مونده چهارده. پنیر مونده، نون مونده کپکی، آجیل مونده، لذا گوییم بیش از 120,000 کپک تا کنون شناخته شده و کپک نان یک عامل مهم ایجاد سرطان پستان است. پنیر مانده هم عامل سرطان پستان است، به خاطر کپک خاصی که به نام خاصی هم هست، که علاوه بر سرطان پستان سرطان کبد هم می آورد. سرطان کبد هم می آورد. لذا نان کپکی، پنیر کپکی و آجیل کپکی، آجیل مونده نخورید. لذا تو روایات شیعه میگه آجیل تازه بخور و خام بخور. اینم شماره 14 با یه توضیحی که دادیم. شماره 15، مادرانی که عمدن به فرزندانشان شیر نمیدهن تا اندام ظاهری پستان به هم نخورد. ابتلای به سرطان پستان در آنها بالاست. استفاده لازم کودک شیرخوار از شیر پستان مادر. هم برای کودک بهترین شیر است و هم برای مادر یکی از بهترین پیشگیری ها از سرطان پستان است و همچنین سرطان تخمدان در زنان شیرده کمتر است. شانزده، فست فودها مثل سوسیس، کالباس، همبرگر غذاهای صنعتی انواع کنسروها، انواع کمپوتها، غذاهایی که دارای مواد نگهدارنده، طعم دهنده و شیرین کننده شیمیایی هستند. اینم 17. 18. غذاهای دودی شده مثل ماهی دودی و غذاهای شور مثل خیار شور، شوریای مشهدی ها. و چند تا نقطه بذار. تمام اینهایی که شمردم نه تنها عللی برای ایجاد سرطان پستان و سینه هستند، و بلکه عواملی هم که انواع سرطان های دیگر که تا 35 نوع سرطان داره و ایجاد تسلب شرائین و سکته های قلبی و مغزی می آورد. حتی مؤمن اینایی که شماردم سرطان دهان هم میاره، از عدد 9 به این ور که شماردم. خب نه تنها سرطان سینه و پستان، سکته های قلبی عروقی یا چیزهای دیگه و تسلب شرائین، حتی سرطان دهان میاره. لذا مؤمنا تو حرف اول به نوع درمان عمومی برای درمان و پیشگیری سبزیجات تازه، میوه‌جات تازه، مخصوصا کاهو و اسفناج در جیره غذایی حضرت خانوما باشه، خیلی براشون مهمه. از کجا بفهمیم که شخص سرطان پستان گرفته؟ یا خود زن بفهمه هر یه مدتی، مثلا هر چند ماهی خودش با دست آزمایش کنه، خود خانومه. از کجا بفهمیم؟ یک، علائم سرطان پستان. یک، وجود توده ای در پستان. دو، تورفتگی پستان. سه، نوکش رو به تو میره. بله رو به تو میره، سی با دست فشار بدی رو به تو، تورفتگی نوک پستان. سه، فرو رفتن پوست پستان، قسمت قهوه‌ایش. چهار، کشیدگی یا تغییر نوک پستان. پنج، ترشح و یا عفونت از نوک پستان. شیش، هر گونه تغییر شکلی در پستان. علیکم السلام. لذا خود شخص خوش آمد. لذا خود شخص هر مدتی آزمایش کند. خود خانومه نگاه کنه نوک پستونش، بینه تو رفته است یا نه، عفونت میاد بیرون یا نه، تغییر حالت پوست پیدا کرده یا نه، تغییر رنگ پیدا کرده یا نه، احساس تومور تو دستش میکنه یا نه، وسواس نشه یا کسی رو شک. یعنی میگیم خودش میتونه آزمایش کنه. و سالی هم یک بار پیش یک متخصص قدرت و هورمون که خانومه، این خانوم بره و ماموگرافی کنه تو بحث مؤمنا سرطان سویا، اگر یادتون باشه گفتیم دو تا سم داره، چه خودش سویا یعنی لوبیا روغنی، چه خودش چه روغنش. مگر در حرارت 50 درجه به بالا در دیگ زودپز تو آب بجوشونن به مدت 20 دقیقه، بعد آبش بریزن دور، بعد سویا رو بخورن یا روغنش، تصور فرمودین؟ خب آفرین. اینا به خاطر اون دو تا سم کهیر میگیرن، پوست بدنشون کهیر میگیره. ولی با این کیفیتی که داریم میگیم سویا یا روغنشو تو آب تو دیگ زودپز حرارت 50 درجه به بالا 20 دقیقه بجوشه، این دو تا سم تو آب که حل میشه بعد آب میریزن دور. حالا این روغن یا سویا رو حالا میشه خورد، چرا بخوریم؟ فایده خیلی داره. یکی از فایده هاش بحث ماست و او چیه؟ فیتو استروژن در سویا، یعنی در لوبیا روغنی ضد سرطان سینه است. مؤمنا در زمان ما از تمام او حرفایی که قبل گفتم تا 17-18 مورد که اینا همه عواملی هستن برای ایجاد انواع سرطان ها از جمله سرطان پستان سینه، زمان ما این ستاش چربی خون زیاد CH یا کلسترول بد یا تریگلیسیرید، چربی با ترانس بالا مصرف کردن و یکی هم چربی زیاد خوردن یا غذای چرب و چیلی خوردن، اینا از علت ها در زمان ما بین مسلمان ها از علت های اصلی سرطان پروستات در مردان و سرطان پستان و سینه در زنانه. علیکم السلام و رحمت الله. لذا باید این رو مؤمن رعایت کرد که خدمتون گفتم. یکی هم مؤمنا بحث سیب رو خیلی کردم، آخرین تحقیقات پزشکی تو بحث میوه درمانی در سطح دنیا میگویند، اینم حاشیه بزنید، مصرف سیب درختی در سبد غذایی روزانه خانوار مخصوصا زنان و دختران در درمان سرطان پستان و پیشگیری از آن مفید است.
پستان زنان بیشتر سرطان میگیره
به خاطر اینکه آجا از نظر فیزیولوژی قاعده میشن و در زمان ما یکی از اشتباهاتی که خدا لعنت کنه یهودیای نجات پرسته اینه که میان ترویج تعطیلی ازدواج میدن، آزادی به معنای لجام گسیختگی رو رواج میدن. الان سن ازدواج تأخیر افتاده، درستون مؤمنا؟ این خودش یک عامل یائسگی زودرسه. تو بحث ما هم یه عاملی بود برای ایجاد سرطان‌های سینه، درست آقا؟ اگر هم ازدواج کنه شانس ازدواجش گل کنه که شانس واقعا نداریم، میبستگی به عمل سوء خود فرده. به فرض هم ازدواج کنه حاملگی ها و بچه شیده یا بعد از 30 سالگی که اولین بچه شون باشه که توضیح هم دادم، بعد بیبند و باری هایی که اصلا کلا ازدواج تعطیل میکنه. حالا در غرب و شرق مخصوصا غرب، حتی آمریکا، حالا 7% خانواره، بقیه خانوار نیستن، اصلا خانواده‌ای وجود نداره. حالا همین بدبختی و نکبتشون رو میخوان بر سر مسلمان هم جاری کنن. لذا آمار طلاق رفته بالا مؤمنا، آمار بیبند و باری هم رفته بالا، آمار زنای محسنه و لواط اینا هم رفته بالا، چیزای بد دیگه هم رفته بالا. حالا مباحثه خودم، انواع سرطان ها رفته بالا از جمله سرطان پستان. الان زیاد دارم، نه اینکه حالا هر کسی دیدم زود سوء زن پیدا کنم، نه، دارم میگم یه علت عمدش اینه که آقا سوال فرمود جواب دارم. حالا مؤمنا اگر نوک پستان به درد اومد، علیکم السلام، اگر نوک پستان به درد اومد اینجا رگ بزنه یعنی فست، رگ بزن یعنی فست کن به اصطلاح روایی و فقهی، و خون ازش بگیره، بعد آب سندل مصاد و آب عقاقیا، درخت عقاقیا است خوشه یه گلاش، بعد آب سندل و آب عقاقیا بر پستانی که فست کردی بپاش تا دوچار عفونت و دوچار سرطان سینه نشه. آب سندل و آب عقاقیا، این هم در کتاب گلچین جامع کتب گیان داروی عطاری ایران دکتر مرتضی صفایی با مقدمه دکتر فریبرز معطر صفحه 534 این پاراگراف ما قبل آخر، این هم باز از یک کتابی گرفته، سه کاف جلد یک صفحه 573. بعد هم مؤمنان تو کتاب میوه و گیاه درمانی صفحه 73 یه پروفسور خارجی مثال میزنه، مثل پروفسور لئون بینه، که میگه در گیاه، در عصاره گیاه علف چشم بولاق اوتی، علف چشم بولاق اوتی در جلوگیری از سرطان در موشهای خانگی و موش صحرایی تحقیق کرده که موجب جلوگیری از پیشرفت سرطان در این جوندگان گردیده. بعد پیشنهاد میکنه که این تو جیره غذایی سرطانیا باشه که از پیشرفت سرطان جلوگیری بشه، پیشرفت سرطان جلوگیریش. برای سرطان پوستی از نوع کارسینوما، کارسینوم پستان مثلا، دم کرده 50 در 1000 شاتره و شستشو با آن با دم کرده بومادران 20 گرم در 1 لیتر آب، یا مالیدن گل همیشه بهار 50 گرم در 1000 به محل بیماری کارسینوم. اینم آقای دکتر صانعی در کتاب لاغری صفحه 195 و در کتاب گلچین جامع صفحه 535. و در تکمیل بحث دیروز برای درمان سرطان معده صبحا 5 گرم قدومه شیرازی در آب حل کرده تا لعاب بده با شکر میل کن، ظهر 5 گرم سیاه دونه رو کوبیده با عسل میل بشه، شب 5 گرم تخم تروب رو نرم کوبیده با مربای بالنگ مصرف بشه. کتاب لاغری صفحه 116. به شما عرض شود که به مناسبت فتح خرمشهر و به مناسبت های دیگه مؤمنا پیروزی واقعی از آن کسیه که توکل بر خدا کنه، یگانه اعتمادش خدا باشه، توسل بر ائمه اطهار کنه و ذکر اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشه، همچنین کار صحیح مستمر مضاعف داشته باشه، همت مضاعف هم پیشش باشه، یعنی مؤمن بالفعل باشه، که از این 120 صفت یک صفتش چیه؟ همتهو عالیتو. لذا در ارتباط با مساجد و حسینیه ها و جلسات روزه صحیح و جلسات مشاوره های صحیح اسلامی با وجود علمای صالح شیعه و زیارات با حضور قلب معصومین و مانند اینها، مثلا مسجد، مسجد خانه مهربانی هاست، مسجد خانه مهربانی هاست، زیرا که مسجد خانه خداست و خدا رؤوف بالعباد. محراب مسجد محل حرب، محل جنگ و جهاد با بدیها، با گناهان و با تواقیت هر زمانه. اونجا برنامه ریزی میشه، اونجا فرهنگ سازی میشه، اونجا گزینش افراد میشه، اونجا سازماندهی و آرایش افراد میشه برای یک کار جمعی به مدیریت متمرکز که ولی فقیه صالح و بعد از ظهور امام معصوم امام زمان علیه السلامه. حالا که مسجد یکی از بهترین مکانها هست، شایسته و بایسته است که افرادی که به خانه های خدا میرن، به خانه مهربانی ها میرن، یک تمیز برند، دو با وضو برند، سه ظاهر و باطنشون پاک باشه، چهار با نیت خوب برند، یعنی به قصد قربت، پنج با اخلاق حسنه باشن، شش دارای تربیت رشد یافته صحیح باشن، هفت یا باب الحوائج یا امام موسی کاظم، هفت برای دوست یابی به مسجد برن. این حرفم خیلی مهمه، خب یکم عرفان است، برای دوست یابی به مسجد برن، زیرا که دوست واقعی انسان الله جل جلاله، چهارده معصوم و تمام مؤمنین نسبت به یک دیگر و مؤمنات نسبت به یک دیگر، اینها دوستان واقعی خدا و دوستان شایسته و بایسته یک دیگرن و انما المؤمنون اخوتون، و برادر عملی در همه ابعاد ممکن نیست مگر اینکه نیت خالصانه باشه، برای خدا همدیگه رو دوست داشته باشه. دیدید دوستیابی صحیح، دوست خوب از برادر خوب بالاتره، معینه در دنیا و آخره در انجام کار شایسته. لذا گوییم وقتی که ما توجه میکنیم با آیات قرآن مجید در بحث سوره های مکی و سوره های مدنی، میبینیم در سوره های مکی درباره مبدأ، معاد، نبوت و معارف اسلام بیشتر بحث شده. حتی بعضی مسائل فردی یا اجتماعی در عبادات، مثلا نماز فرادا یومیه یا نماز جماعت، مثلا حالا بیشتر مراد اون فرادا است که اون بیشتر در سوره های مدنی اومد. در سوره های مدنی مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بیشتر بیان شده. حالا یکی از سوره های قرآن مجید مثل و الشمس و الضحا و اللیل اذا سجا، چنین و چنان، این سوره مکیه، 11 آیه داره، بیشتر هم درباره نبوت نبی مکرم اسلام حضرت رسول الله، رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم میباشه. قسم های دوگانه در قرآن مجید 5 قسمه. آخرین از قسم های دوگانه در قرآن مجید در سوره زحا بیان شده. و زحا، قسم به روز، که روز همین الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، 2 الی 3 ساعت از طلوع آفتاب گذشته، ظهر شرعی هم اون 1-2 ساعت مونده. خب اینو میگیم زحا، قسم به زحا که همه جا را روشنی فرا گرفته و فعالیت های صحیح فردی و اجتماعی گسترده شده، هر دوتا با هم. و لیل ازا سجا، و قسم به شب، نه اول شب که مغرب باشه، نه نصف شب، نه آخر شب، پیش کنم، قسم به شب ازا سجا، قسم به تاریکی هنگامی که گسترده شده و آرامش افراد گسترده شده. شب آرامش میاردیم و فلیل نیاما. این که بعضی افراد بعضی فرمایشات فرمودن، اسم مبارکشون نمیخوام بگم، نور چشم ما، که میگن در شب خواب راحته، نه اینجور نیست. در شب خوابیدن جایزه، خواب قیلوله داشتن مستحبه، اما خواب بعد از نهار که یه مختصری هم راه رفتی تا دستشویی تجدید وضو کردی برگشتی و میخوابی، اینجا راحتون للبدنه. اینجا یه حاشیه زدم به فرمایشات بعضی از مفسرین معاصر که نور چشم ما اصلا نمیخوام اسم شریفشه ببرم، هر وقت قطع کردم بعد اسم دم. اینم مؤمنا مباحثه امروزمون در اخلاق و عقاید و مختصری تفسیر